أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند اینها برای فطریه خودشون به خاطر اینکه در اونجا فقیر شرعی مؤمن ممکنه پیدا نکنند، یعنی شیعه‌ای که فقیر شرعی هم باشد پیدا نکنند، و از طرفی یک محظور دیگری که فقها به صورت احتیاط واجب ذکر کردند که اونجایی که زکات فطر خارج میشه و کنار گذاشته میشه، تا وقتی تو اون منطقه امکان رسوندنش به دست فقیر هست از اون منطقه خارج نشه. لذا کسانی که تهران زکات فطر میدن، اگه میخوان به فقیر برسونن این زکات رو، مثلا در ورامین یا در قرچک یا مثلا شهرستان ها، اینا باید رعایت کنن که این محظور هم هست، از تهران نباید خارج بشه، چون در تهران پیدا میشه فقیری که دارای اون شرایط باشه، و این رو احتیاط واجب کردن فقها. برای اینکه این دوتا محظور رو کسانی که در خارج هستن رعایت کنند، میتوانن اونها وکالت بدن به کسی که در داخل کشور هست و او زکات فطرشون رو بپردازه به نیابت از اونها و وکالت از اونها، و همینجا هم رد بکنه. بعد حالا اون فرد با این شخص میخواد حالا هر جور حساب داشته باشه، به حسابش بریزه یا نمیخواد بریزه، یعنی با هم کنار میان، اون دیگه بحث دیگری است، ربطی به زکات فطره نداره، میتونه این کار رو بکنه. این رو باید، این راه راه حل خیلی ساده است برای این موضوع، ولی لازم نیست به قیمت گندم یا برنجی که در کشور خودشون هست خارج کنن. اگه در اینجا به قیمتی که اینجا برنج داره یا اینجا گندم داره به این مبلغ هم خارج بکنن، کفایت میکنه. دیگه بخوان به اون جا حساب کنن یا بخوان به ارز اونجا بخوان بپردازن، یه همچی چیزی لازم نیست. اگر در اینجا هم بپردازن به این شکل، کفایت میکنه و دیگه نیاز به چیز دیگری نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. چون شب 27 ماه مبارک رمضانه و امشب یه امتیاز خاصی داره، من سیر عرایزی که درباره امیرالمومنین علیه السلام از زیارت قدیریه داشتم رو متوقف میکنم، یه عرایزی رو عرض میکنم شب مشابه و خلاصه یا نظیر این عرایز رو امروز برای بزرگوارانی که در مسجد من خدمتشون بودم به عرض رسوندم. نکاتی است که شاید برای خود من باز گفتنش ان شاء الله بتونه مؤثر باشه، برای شما بزرگواران هم امیدوارم خالی از فایده نباشه، بلکه به احترام امشب که هم از جهت شب جمعه بودنش و آخرین شب جمعه ماه رمضان بودنش و شب 27 بودنش هست، و انشاءالله هم بناس ما در این مجلس دست توسل به ذیل عنایت شیرخواره سید الشهدا علیه السلام بزنیم. امیدواریم این عرایضی که میکنیم ما رو انشاءالله از جهت قلبی و روحی به امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشون تا حدودی بتواند نزدیک کند و ما رنگ علوی بگیریم، یه مقدار با امیرالمؤمنین انشاءالله انس بیشتری پیدا کنیم. امشب شب 27مه. یکی از چیزهایی که خدا منحرفین از اهل بیت علیهم السلام رو اجازه نداده که اونها ازش بهره ببرند، بهره از شب قدره. مخالفین اهل بیت علیهم السلام امشب رو شب قدر می‌دانند، در حالی که شب قدر امشب نیست، گرچه قدر امشب رو باید زیاد دانست. احیای امشب به عبادت مورد توصیه است. دعایی دارد زین العابدین علیه السلام که در مفاتیح هست، آجای صدقی هم این دعا رو قرائت کردن، مکرر این دعا رو زین العابدین علیه السلام امشب تا به سحر میخوانده حضرت. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خب این سه درخواستی است که حضرت مکرر از خدا میخواد، نشون میده که نکته‌ای در این سه مطلب وجود داره. برای اینکه این نکته شو دریابیم میتوانیم به این مطلب رجوع کنیم و به این نکته توجه کنیم که پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود که یا ابوذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع. اگر نور داخل در قلب بشه، این قلب باز میشه و گسترش هم پیدا میکنه. ابوذر آدم فهیمی بود، پرسید علامت اینکه قلب نورانی شده، نور در قلب وارد شده چیه؟ حضرت در پاسخ فرمودند که التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول. یعنی همین سه چیزی که امام سجاد علیه السلام امشب از خدا مکرر درخواست کرده، این سه تا اگه با هم جمع بشه معناش این که نور در قلب وارد شده. این سه تا تجافی از دار غرور یعنی چی؟ تجافی یعنی پهلو تهی کردن، فاصله گرفتن. حالتی که شما یه رکعت به جماعت دیر میرسید، سر تشهد امام پیدا میکنید، این حالت میگن تجافی. خودتون رو میکنید از زمین و اتصال خودشون خودتون رو با زمین خیلی کم میکنید. اینجوری میشه. خدایا منو روزی کن که از دارالغرور تجافی کنم. غرور تو فارسی با اینکه از عربی آمده به تکبر معنا میشه، ولی در عرب معنیش تکبر نیست. غرور در عربی به معنی فریبه، فریب دادن. اینجا سرای فریب دادنه و اصل و اساس و قاعده اینه که هر کسی که میاد تو دنیا، زن، مرد، از این نژاد، از اون نژاد، حتی اگه بعداً اهل تحصیلات باشه نباشه، اصل و قاعده اینه که آدم ها فریب دنیا رو خوردن. اگرم خوششون نمیاد از این حرف، ولی این یک واقعیتیست. مگر اینکه علائم فریب نخوردن در او باشه. البته عموم ما به دلیل خودپسندی و نفس دوستی نسبت به این موضوع خیلی حالت قبول و اذعان نداره، بلکه به نظر میاد که مردم اینا خب فریب خوردن، ولی من نسبت به خودم جدی نمیگیرم، در حالی که معنی منه بیتعارف، مگر خلافش ثابت بشه. ثابت شدنش هم حالا با یه ضوابطی باید باشه. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الخروج، خدایا به من روزی کن که من نسبت به سرای فریب پهلو توهی کنم و کنده بشم. ولی انابه الى دار الخلود، خدایا روزی کن که من برگردم به سمت سرای جاودان. ما یه برگشت داریم، مثلا چشم من برمیگرده یه جایی نگاه میکنم، گاهی صورتم هم میچرخه، گاهی هست که من شیش دونگ برمیگردم اونجا، تمام توجه هم به اونجاست. انابه به یه همچین چرخشی میگه که به کلی من برمیگردم، نه این که نیم نگاهی ضمناً به اونجا دارم. خدایا روزی کن که من به کلی به چرخم به سمت آخرت، الی دار الخلود. و سوم، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، پیش از آن که من فرصت از کف بدهم آماده بشم برای مرگ. آماده شدن برای چیه؟ آماده شدن رو از امیرالمومنین پرسیدن یعنی چی آقا اینقدر شما میگید آماده شید برای مرگ؟ آماده شید به قول مشهدی ها باید قبر جا بخریم، مثلا بله مشهدی ها به قبری که میخرم میگم قبر جا، درست قبر جا بریم بخریم. یا عرض به حضورتون که ارثمون رو زودتر تقسیم کنیم. بله تهیه کفن خوبه، البته به شرطی که گفتن کفن شما دم دستتون بذارید، نه اینکه من بدم به حاج خانم بگم که اون بذارید جایی من دلم میگیره اونجا نگاه، درسته؟ نه، همون که دلم میگیره باید بیاد اینجا، داریم که باش مأنوس باشید، باز کنیم، پهنش کنیم، خود قد بزنیم به خودتون این چجوریه، باش اونس داشته باشید. این جزء مستحباته. انجام هم بدن آدم ها متوجه میشن که یه مذکر خیلی خوبیه واسش، توجه کنیم حال و هوای آدم رو عوض میکنه. البته اولش آدم خوشش نمیاد، ولی یه خورده که مقاومت کنه وقت بعد عوض میشه. اونس داشته باشه باید تو این تعابیر تو روایات هست. آیا آماده شدن ایناز؟ امیرالمومنین در جواب فرمود آمادگی واسه مرگ اینه. قیل یا امیرالمومنین مل استعداد للموت، آماده شدن برای مرگ چیه؟ فرمود سه چیز، سه کار انجام بدیم آماده واسه مرگ. اول اداء الفرائض، دوم بل اجتناب عن المحارم، و سوم بل اشتمال علی المکارم، انجام واجبات، ترک محرمات و فضیلت ها را به دست آوردن و خود را آراسته کردن به فضیلت ها. اگه کسی این سه تا جور واسش آماده است، ولی حتی قبر را نخریده، بالاخره جایی که آدم تو خونه ای که هیچ وقت بیرون نشه می کنن کجاست؟ ولی قبر دیگه نگران اونجا جنازه رو زمین نمیمونه، بالاخره جایی قرار میگیره اونجا. اون چه که مهمه این آمادگی است. و حضرت هم فرمود اونای آمادند که اهل انجام واجبات و ترک محرمات و عهد برگرفتن و جمع آوری فضائل و مکارم در مورد خودشون است. مکرمت ها. این سه چیزی است که زین العابدین امشب تا سحر از خدا خواسته و این معناش اینه که اگه ما این چنین بشیم قلبمون نورانی میشه و قلب اگر نورانی شد و خودش یه برکاتی به دنبالش خواهد داشت. اما اگه قلب تاریک بود، قلب توش این نور نبود، این گونه نبود، وقت آدم به جای خیلی باریکی میرسه کارش. به صورت مختصر تذکر دادم، دیگه بیشتر اقتضا نداره که عرایزم ادامه پیدا کنه. عرضم تمام. خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای سراج منبری بود که با ما نسبت خانوادگی داشت، شوهر عمه من بودش. گاهی که ازش میپرسیم آقای مثلا آقای عاشق شما روزه هایی میخونی که این مثلا تو مقاتل پیدا نمیشه، میگفت که من یه مقتله هایی رو خوندم در آستان قدس حضرت رضا علیه السلام که خطی تو اونجاها هست. و خب اونایی که دیده بودند او رو میدونن که او در روزه خواندن چه فرد عجیبی بود، چیزی بود که منحصر به خودش بود. خدا غریق رحمتش کنه. ایشون مسجد نایب نماز میخوند چاروی سرچشمه. اونه که اهل اون محلن میدونه من کجا رو. چاروی سرچشمم یه درمانگاهی بود، نمیدونم الان هست یا نه، درمانگاه سلامت. یه وقتی به نظرم ایشون گفت که اومدم برم مسجد، دیدم که یه آقای وایساده که نشسته، یه بچه کوچکی تو بغلشه و داره مثل ابر بهار گریه میکنه. از اینکه دم این درمانگاه و اینجوری گفتم شاید بنده خدا میخواد بچه‌شو ببره درمانگاه، پول نداره. آمدم جلو گفتم ما بخواییم مشکلت رو حل میکنم. یه نگاه به من کرد و گفت نه آقا، مشکل من پول نداشتن نیست. چیه پس مشکلت؟ گفت حقیقتش این بچه ما حالش خیلی بد، مادرش به من داد، من گفت ببرش درمانگاه، من اومدم قبل از اینکه برم از این پله ها بالا رو دست این بچه ها دنیا رفت. من نمیدونم برگردم چجوری باید جواب مادرش. فرمون ناولینی به ولدی از صغیر حتی آبده. بچم رو به من بده، میخوام خدا حافظی کنم. بعضی گفتن تا بچه رو گرفت یه نگاه کرده این بچه، دیدیم بچه داره از دست میره، رو برد به سمت میدان. خیلی امام حسین تو کربلا مصیبت دیده، خیلی مصیبت. یه وقتایی هم بلند بلند گریه کرده کنار بدن عباسش، بکا بکا ان آلیا، کنار بدن علی اکبر بلند بلند گریه کرده. خیلی به امام حسین مصیبت های زیادی وارد شده، اما هیچ جا نداره که امام حسین خودش رو تسلی داده باشه تو کربلا، تسلیت داده باشه خودش. هیچ جا هم نداره که از عالم بالا به امام حسین تسلی داده باشه. اما این مصیبت آنقدر بزرگ بود که هم امام حسین خودش رو تسلی داد، هم از عالم بالا ندا آمد برای او. آقا همین که نگاه کرد ببینه تیر گلوی طفل نشسته، صدا زد حبنا ما نزل بی انه به عین الله. خدایا تو داری میبینی، چون تو داری میبینی بر من آسان شده. از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. حسین جان طفلت رو رها کن، به ما واگذار کن، دیگه نگران تشنگی بچه نباش، ما برای او در بهشت دعای قرار. صلی الله علیه.